نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت به پیشگاه شما خوبان خداجو و پویندگان راه نور و حقیقت. دوستان، امیدواریم لحظه های سرشار از توفیق پیش رو داشته باشید. با برنامه قصه های قرآن در خدمت شما عزیزانیم تا با هم در بوستان قرآن به گلگشت بپردازیم. در برنامه قبل استاد دهشیری به خروج حضرت موسی علیه السلام و پیروانش از مصر اشاره کردند. همان گونه که بیان شد، آنان در مسیر راه به دریای سرخ رسیدند، دریای بزرگی که نمیشد از آن عبور کرد. همچنین از سوی سپاه تا دندان مسلح فرعون در پی آنان به پیش می آمدند. در این مجال به ادامه داستان از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دهشیری گوش می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان شریف این برنامه. در بحث قصه های قرآن رسیدیم به داستان حضرت موسی علیه السلام که گفتیم طی چند فراز کلی اون رو مطرح میکنیم. در فراز سوم که عبارت بود از بازگشت حضرت موسی به مصر و حوادث پس از آن، رسیدیم به ششمین بخش یا به تعبیر دیگر ششمین حادثه و اتفاقی که پس از بازگشت به مصر تحقق یافت و آن عبارت بود از خروج موسی و بنی اسرائیل از مصر. عرض کردیم وقتی حضرت موسی دیدن که موعظه و پند و اندرز، دلیل آوردن، آیه و نشانه های قدرت الهی رو به رخ فرعونیان کشیدن تأثیری نداره و آنان همچنان در کبر و غرور و گمراهی به سر میبرند، از خداوند درخواست میکنه که به هر حال اینا رو از این وضعیت نجات بده. دعا میکنند و دعاشون به اجابت میرسه، ایشان و برادرشون هارون، و سرانجام قرار میشه که حضرت موسی همراه با بنی اسرائیل شبانه از مصر خارج بشن. گفتیم وقتی مقدمات کار فراهم شد، موسی و پیروانش آمدند به کنار دریای احمر، رسیدند یا رود نیل. در اونجا یک مرتبه متوجه شدند که فرعونیان در تعقیب آنها هستند. موسی مأموریت پیدا میکنه که عصایش رو به دریا بزنه و دریا هم شکافته میشه، آب روی هم انباشته میشه و یک راه خشکی از متن دریا یا بحر احمر براشون باز میشه یا رود نیل که از اونجا بتونن عبور بکنند.
لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين
ظالمین. وقتی موسی عصاش رو به دریا زد و دریا شکافته شد و راه عبور از آن برای همه مشخص و آشکار شد، همه بنی اسرائیل بدون استثنا با خاطری آسوده و آرام این راهی که پیدا شده بود از میان دریا رو در پیش گرفتند و برای رسیدن به آن طرف آب رفتن رو شروع کردند. گفتن وقتی همه همراهان موسی به سلامت از آب گذشتن و به آن سوی دریا وارد شدن، یکباری منظره عجیبی دیدن. دیدن که سپاهیان فرعون هم خودشون رو آماده میکنن تا از این مسیری که بنی اسرائیل ازش عبور کردن عبور بکنن و خودشون رو برسونن به بنی اسرائیل. جالب اینه که به موسی خطاب میشه و ترک البحر رهوان، ای موسی دریا رو آرام به حال خودش رها کن. گویا اون نگران عبور فرعونیان از دریا بوده که این گونه به او خطاب میشه، انهم جند و مغرقون. موسی نگران نباش، فرعونیان سپاه غرق شدگانن، اینها غرق خواهند شد. بنی اسرائیل وقتی دشمنان خودشون رو در کنار دریا دیدند، حد زدند که شاید اینها باز خودشون رو بتونن به سلامت به اون طرف دریا برسونند و باز هم بنی اسرائیل رو به اسارت بگیرند. از این رو یک دلشوره و استراب عجیبی در اینها مجددن به وجود اومد. میگن که فرعون وقتی این منظره رو دید، رو به یارانش کرد و گفت نگاه کنید ببینید چگونه دریا به دستور من شکافته شده و راه داده تا بردگان فراری خودمون یعنی بنی اسرائیل رو تعقیب کنیم. این بیچاره نمیدونه که باز بودن مسیر نمونه ای از مکر الهیه که سرآمد همه نقشه ها و توطئه هاست. او خبر نداره که چه پیش آمد ناگواری در انتظار خود او و یارانش هست و طولی نخواهد کشید که همه چیز مشخص میشه و حق از باطل جدا میشه و بالاخره روشن میشه که کی پیروزه و کی شکست خورده خواهد بود. در سوره شعرا آیه 64 تا 68 این گونه میخوانیم. آیه رو ابتدا بشنوید. دیگران را به دریا نزدیک کردیم، موسی و همراهیان او را نجات دادیم، غیر آنان را غرق کردیم. در این جریان نشانه روشنی وجود داره، ولی بیشترشون ایمان نمیارند و پروردگار تو شکست ناپذیر و مهربان است. وقتی فرعون و یارانش سرمست و مغرور پا به دریا گذاشتند و در حال پیشروی بودند و اینجور خیال میکردند که به زودی میرسند به اون طرف دریا و بنی اسرائیل رو بالاخره یک بار دیگه زیر چنگال خودشون خواهند آورد، همین که آخرین نفرشون وارد دریا شد، صحنه عوض شد و آبی که روی هم انباشته شده بود یک بار سر به هم میاره و همه فرعونیان رو به کام امواج کوه پیکر خودش در واقع میگیره و همه رو غرق میکنه. تماشای ترین صحنه، صحنه غرق شدن فرعونه. او در یک لحظه احساس کرد بد جوری به دام بلا گرفتار آمده، راه چاره هم به روش بسته شده. به فکرش زد که بلکه بتونه یه چاره بیندیشه تا مثل گذشته که برای رفع بلاها از موسی درخواست میکرد که خدا مشکلش رو باز بکنه و برطرف بکنه، این بار هم به این وسیله خودش رو از مرگ حتمی و عذاب الهی نجات بده. اما به تعبیر معروف او کور خوانده بود، او دیگر وقتی نداشت که بخواد التماس بکنه و بمانه و یا احیانا با صحنه سازی ها و ظاهر سازی هایی بتونه خودش رو از این مرگ حتمی و هلاکت حتمی نجات بده. قرآن کریم این صحنه استثنایی و شنیدنی و شگفت انگیز رو این گونه توصیف میکنه. آیاتو بشنوید. سوره یونس آیه 90 تا 92.
و جاوزنا بی بنی
و سرانجام بنی اسرائیل رو از دریا یا رود عظیم نیل عبور دادیم و فرعون و لشکرش رو از سر ظلم و تجاوز که به دنبال آنها رفتند، هنگامی که غرقاب دامن او رو گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند وجود نداره و من از مسلمین هستم. اما به او خطاب شد الان در حالی که قبلن عصیان کردی و از مفسدان بودی، ولی امروز بدن تو رو از آب نجات میدیم تا عبرتی برای آیندگان باشی. و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. در اینجا توضیح است که خدمت شما عرض میکنیم. این احتمال وجود داره که واقعا فرعون در آن لحظه که مرگ رو در یک قدمی خودش میبینه، از اون همه ظلم و ستمی که کرده پشیمون شده و واقعا میخواسته توبه کنه تا شاید مقداری از بسیار گناهی که انجام داده از او دور بشه و برداشته بشه. این در حد یک احتمال بعضی مطرح کردن. حالا چی این احتمال رو بپذیریم یا احتمالی که قبلا بیان کردیم، یعنی که او در صدد پیدا کردن راه چاره‌ای بود تا از مرگ بتونه نجات پیدا بکنه. در هر صورت چون دیگه لحظه فرصت دادن برای جبران کارهای خلاف گذشته و انجام توبه نبوده، از این رو پاسخی که دریافت میکنه اینه که خیر، الان دیگه وقت این حرفا نیست. آل آنه وقت اسیت قبلو، برو این دام بر مرغ دیگر نه که انقار و بلند است آشیانه. الان میخوای توبه کنی؟ بفرعون گفته شد امروز بدنت رو به عنوان آیه و نشانه از آب نجات میدیم. در بعضی از نوشته ها آمده برخورد آبها با یکدیگه یک صدای رعب‌انگیز و وحشتناکی رو در فضا به وجود آورد که باعث وحشت بنی اسرائیل شد. اونها یه مرتبه از موسی پرسیدن این چه صدایی بود؟ او گفت که خدای سبحان فرعون و یارانش رو غرق کرد. گویا برخی از افراد که درک بالایی نداشتند نمیتونستن بپذیرن که فرعون هم میمیره، چرا که قبلا او خودش رو خدای مردم معرفی میکرد، اونم میگفت ربکم الاعلا، خدای برتر شما هستم. از این رو خداوند بدنش رو به ساحل میاندازه تا همگان ببینند و باور کنند که فرعون مرده است. بعضی از محققان میگن منظور از نجات بدن فرعون اینه که آیندگان هم با دیدن جسد او از آن درس عبرت بگیرن. همجور که نوشتند و برخی از جهانگردان هم میگن، الان هم جسد مومیایی شده او در موزه مصر در معرض دید و تماشای افراد قرار میگیره. مردم ضمن تماشای آن به عظمت حق و بیپایگی باطل میتونن پی ببرند و این معنای نشانه بودن بدن فرعون که قرآن کریم به آن اشاره فرموده است. سرانجام وعده پروردگار عملی میشه و موسی و یارانش نجات پیدا میکنن و فرعون و فرعونیان همگی در آب غرق میشن. حالا موسی و برادرش هارون مانده و بنی اسرائیل، اون هم با انبوهی از ثروت و باغ و کشاورزی و محصولات آن که از فرعونیان بر جای مانده. تقریبا همه قبطیان یعنی طرفداران فرعون هلاک شدند. زنها و بچه هاشون در مصر بی سرپرستند و به قول قرآن در سوره دخان آیه 25 تا 31 چه باغها و چشمه ها و چه کشتزارها و بناها و ساختمان های رفیع و ناز و نعمتی که در آن غرق بودند ترک کردند. اینها رو به دیگران واگذار کردیم. برای مرگ آنان آسمان و زمین گریه نکرد و مهلت داده نشدند. بنی اسرائیل رو از عذاب ذلت بار نجات دادیم، از دست فرعون که متکبر و مصرف بود. بله، حالا دیگه فرعون با اون قدرت و ستمی که داشت و یاران سنگدلش وجود ندارند تا بنی اسرائیل ازشون بترسن و اینها در واقع خواب راحتی نداشته باشن. بنی اسرائیل هستند و رهبر آسمانیشون موسای کلیم که در کنار برادرش هارون علیه السلام است. انصاف اینه که از این به بعد باید گوش به فرمان موسا و هارون باشند و ذری از فرمان آن دو تخطی و تخلف نداشته باشند تا بتونن به آنچه آنها ایشان را راهنمایی میکنن برسند. اما آیا این کار تعقب پیدا کرد؟ بنی اسرائیل به پاس خدمات موسی علیه السلام و به شکرانه نعمت آزاد شدن از ستم فرعون به فرمان پیغمبرشان گوش دادند یا این که راه دیگری در پیش گرفتند و بنای مخالفت جدی رو به او گذاشتند؟ این چیزیست که باید منتظر بود و اون رو دریافت و عاقبتش رو بالاخره به تماشا نشست که انشاءالله بحث آینده ما در همین مورد خواهد بود.
رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست تبسم گل و زور بلبل تجلی اوست دریچه ها را چرا ببندم چرا به روی سحر نخندم دلم هوایی رها کنیدم به کوه و صحرا به روستای پرندگان رهای دنیا رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زارا رها کنیدم به شهر باران چو قاصدک ها به سبز زارا که دل در اشک ستاره شویم ز دوست خانم ز دوست گویم رها کنیدم رها کنیدم به چشم عاشق لب شقایق شکفته از دوست تبسم گل حضور بلبل تجلی اوست.
مثل همیشه که به پایان هر بخشی میرسیم درس هایی میگیریم، به بعضی از درس هایی که از این ماجرا میتونیم بگیریم اشاره میکنیم و میگذریم. یک، در رفع گرفتاری ها باید تنها از خداوند کمک خواست و بس، همطور که موسی از خدا خواست که مشکلات بنی اسرائیل رو رفع بکنه و از میان ببره و او هم دعاش رو به اجابت رساند. دو، ایمان و توبه در وقت خودش پذیرفته است، نه خارج از آن وقت مقرر. در اون لحظه پایانی که فرعون دچار غرقابه و داره غرق میشه، میگه الان ایمان آوردم، بهش گفتن حالا وقت ایمان آوردن نیست، وقت توبه و جبران کارهای خلاف گذشته نیست، بنابراین بایستی در وقت خودش ایمان و توبه صورت بگیره. سه، معلوم میشه ایمان به خدا فطری بشره که به هنگام مشکلات خودشو نشون میده. فرعون با این که خدایی فروشی میکرد بر مردم، اما در اون لحظه حساس گفت من به خدای موسی و بنی اسرائیل ایمان آوردم. چهار، اگر عنایت خدا باشه یک چوب دستی ساده مثل عصا میتونه معجزه آسا مشکل گشا باشه. در یک جا عصای موسی سحرها را باطل میکنه، در جای دیگر دریا را شکاف میده. انظر به عصا کل بحر. پنج، کسی که خود رو در محضر خدا ببینه هرگز احساس ترس و شکست نمی کنه. موسی گفت ان معی ربی سیهدین، خدا با منه، او مرا هدایت میکنه، بنابراین از چی وحشت داشته باشم؟ شش، همه چیز در جهان در قبضه قدرت الهی است و با دستور او کار میکنه. ملاحظه کردید آب دریا به فرمان او روی هم انباشته شد و همین که فرعونیان وارد دریا شدن، این آب انباشته شده سر به هم آورد و آنها را نابود کرد. همه چیز در ید قدرت اوست. هفت، حیات و مرگ و نجات و گرفتاری همه به دست اوست. انجینا موسی و من معه، ما موسی و یارانش رو نجات دادیم و در جای دیگه داشتیم اغرقنا الاخرین، دیگران را ما هلاک کردیم. پس هم نجات، هم مرگ، هم گرفتاری، هم رفع آن، همه به دست خداست. هشت، گاهی حفظ آثار گذشته میتونه راهنما و راهگشا و بیداری آفرین باشه، مثل بدن فرعون که قرآن میفرماید لتکون لمن خلفک آیه، بدن تو رو امروز نجات میدیم تا نشانه برای دیگران باشه. نه، کسی که با نشانه های الهی میجنگید هلاکت و نابودی او به آیه تبدیل شد. هیچ یک از آیات و نشانه ها رو فرعون قبول نمی کرد، خود او شد نشانه ای از نشانه های قهر پروردگار. در واقع ده، به تاریخ و حوادث آن نباید سرسری نگاه کرد، بلکه باید به عنوان یک معلم و درس آموز به تاریخ توجه کرد که داره و این کثیر من الناس ان آیاتنا غافلون، بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند. یازده، آیات و نشانه های الهی فراوانند، اما غفلت مردم مانع از توجه ایشان به این آیات میشه، غافلون. و آخرین مورد که دوازدهمین درس باشه، برخی از آیات و نشانه های الهی که در این بخش وجود داشت عبارتند از شکافته شدن دریا با عصا، عبور سلامتمندانه بنی اسرائیل از دریا یا رود نیل، هلاکت فرعون و تمامی پیروانش در آب، نجات بدن فرعون از دریا و مواردی از این قبیل که درس‌های دیگری هم همونجور که گفته شد وجود داره که انشالله علاقمندان با تدبر در آیات قرآنی میتونن با آنها برسن. انشالله بقیه ماجرای شنیدنی حضرت موسی را در جلسه آینده که در خدمت شما خواهیم بود پی خواهیم گرفت.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما
امید بر تو بستم، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم، الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم،
الهی
الهی. عزیزان شنونده، سخنان استاد دهشیری را شنیدید. با پایان یافتن این سخنان وقت برنامه نیز به پایان رسیده. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. برایتان از درگاه خدای متعال تندرستی و توفیق رو آرزومندیم. لطفاً ما را از پیشنهادها و نظرها و آرای خودتون بی بهره نگذارید. تا وقتی دیگر همگی شما را به خداوند مهربان و سبحان می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، خسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره هم، غیر تو هم دل بر و دل دار نیست، در دو جهان جز تو مرا یار نیست،
این من و این سینه مجروح من، خست ز اسیان و گناه روح من،
خست ز اسیان و گناه روح من، خسته ز اسیان و گناه روح من، ای کرمت خسته دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، خسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هم، چاره من ساز که بیچاره.